رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. امروز چهارشنبه مصادف است با 24 فوریه 2015 میلادی، ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان است و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی. دومین برنامه صبحی رادیو آشنا صدای امریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
گفتگوهای امیر قطر و براک اوباما درباره داعش و مذاکرات اتمی ایران. عدم ربط دهشت افغانی به ملیت، نژاد و مذهب. و عکس العمل اندونزیا در مورد فشارها روی اعدام خارجی ها.
بعد از ارائه اخبار افغانستان، منطقه و جهان، مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا صدای امریکا را با رابرت گرینر، رئیس اسبق سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده در پاکستان خواهید شنید که قبل از سقوط طالبان با تعداد از مقامات طالبان در تماس بود تا آنان را قناعت دهد که ملا محمد عمر رهبر طالبان را از طریق کودتا نابود سازد. گزارشی داریم در مورد اصلاحات جان کری وزیر خارجه آمریکا در صنایع ایالات متحده. اخبار ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان را نیز خواهید شنید. و در آخرین گزارش برنامه دوم صبحی رادیو آشنا صدای آمریکا گزارشی داریم در مورد اینکه تعداد از افغانها گرفتن نام اعضای خانواده‌هایشان که زن هستند به مسابقه شرم تلقی می‌کنند. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست توجه کنید به تفصیل خبرها از ژیلا سمیعی و من خالد مفتون.
با عرض سلام، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و شیخ تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر روز سه‌شنبه در قصر سفید درباره همکاری‌های مشترک در مبارزه با گروه دولت اسلامی و همچنین گفتگوهای جاری هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهان گفتگو کردند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای اوباما در این دیدار قطر را شریک نیرومند ائتلاف در تضعیف و در نهایت نابود کردن گروه دولت اسلامی خوانده گفت هر دو کشور به نابود کردن داعش متعهد هستند. امیر قطر نیز در این دیدار ضمن ابراز نگرانی از گسترش دهشت افغانی در منطقه گفت دوحه با واشنگتن هم رأی است که مبارزه با دهشت افغانی باید به شکلی باشد که منجر به بازگشت دوباره آن نشود. این در حالی است که قطر چند روز قبل علیه حملات هوایی مصر بر مواضع گروه دولت اسلامی در لیبیا اعتراض کرده بود. امیر قطر در قصر سفید با ابراز نگرانی از بحران‌ها در شرق میانه و شمال افریقا گفت ما هم از ناحیه موجودیت گروه‌های دهشت افغان در منطقه خود نگرانیم. به نظر من ما هم یک دیدگاه داریم و آن یافتن دلیل رشد این گروه‌های دهشت افغان در منطقه ماست. این سخنان را رهبر کشوری بیان می‌کند که به گفته مقامات وزارت خزائن آمریکا برای سالها برملا از گروه حماس حمایت مالی کرده است و گمان می‌رود که از گروه‌های افراطی در سوریه نیز حمایت دارد. قطر این ادعا را رد می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پروژه جنجال برانگیز پایپلاین کیوسون را ویتو کرد. قصر سفید با ارسال یک یادداشت این موضوع را روز سه‌شنبه به مجلس سنا اطلاع داد. این سومین ویتوی رئیس جمهور اوباما در دو دوره ریاست جمهوریش می باشد. این پروژه در صدر اولویت‌های کاری کانگرس با اکثریت جمهوری خوان قرار داشت. در اوایل سال جاری کانگرس این لایحه را تصویب کرد تا کار ساختمانی این پایپلاین نفت را از کانادا به خلیج آمریکا انتقال دهد.
کشورهای جنوب شرق اروپا تعهد کردند که همکاری‌ها را برای مبارزه علیه دهشت افغانی در آن منطقه اروپا و سراسر جهان افزایش دهند. وزرای خارجه 13 کشور عضو روند همکاری جنوب شرق اروپا در نشست روز سه‌شنبه خود در تریانا مرکز آلبانیا یک اعلامیه دفقری را منتشر کرده و در آن پدیده جنگجویان دهشت افغان خارجی و سلول‌های دهشت افغان در اروپا و فراتر از آن را محکوم کردند. در اعلامیه مراتب حمایت از تمام مکانیزم‌های مناسب اتحاد جهانی علیه دهشت افغانی ابراز شده و به صورت خاص از اعمال هولناک دهشت افغانی و جنایات گروه دولت اسلامی تذکر رفته است. وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق اروپا تاکید کردند که صرف نظر از انگیزه و یا ریشه دهشت افغانی قابل توجیه نیست و نمیتوان و نباید آن را به یک ملیت خاص، مذهب و یا گروه قومی وابسته دانست. در این گروه آلبانیا، بوسنیا، هرزگوینا، بلغاریا، کروشیا، یونان، مقدونیه، مالدووا، رومانیا، سربیا سلوانیا، ترکیه و کوزوو شامل می باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. تندروان گروه دولت اسلامی بامداد دوشنبه بالای تعداد عسقریه ها در کنار دریای الخابور در شمال شرق سوریه حمله ور شده، تمام خانه ها را تلاشی کرده و حدود 70 مسیحی را که اکثرشان زنان و اطفال بودند با خود بردند. تا حال از سرنوشت افراد اختطاف شده معلومات در دست نیست و جنگ های شدید در منطقه جریان دارد. گروه دولت اسلامی تاریخچه کشتن گروگان‌های خود را دارد که شامل خبرنگاران خارجی، سربازان سوری و شبه نظامیان کردی می شوند.
جون کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در نشست کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا در ارتباط با مذاکرات اتمی با ایران همه را به شکیبایی دعوت کرده، تصریح کرد که سیاست آمریکا آن است که تهران به سلاح اتمی دست پیدا نکند و هر کسی که اینجا و آنجا بگوید از توافق راضی نیست نمیداند توافق چیست. هنوز توافق وجود ندارد و باید صبر کرد که از این مذاکرات چه نتیجه حاصل می شود. تفصیل بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
آقای کری در حال این سخنان را بیان داشت که فریدریکا موغرینی، رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا، از یک معامله قریب الوقوع با ایران خبر داده گفت: یک معامله خوب نزدیک است، البته اگر جانبین همکاری ها را ادامه دهند و اگر ما اراده کافی سیاسی را در همه جوانب داشته باشیم تا توافق کنند و در داخل کشورهایشان آن را بقبولانند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان دو بار از ضرب الاجل تعیین شده تخطی کرده است و مقامات میگویند که دشوار است تا شکاک‌های دو طرف را برای قبولی یک ضرب الاجل دیگر متقاعد ساخت. مغیرینی تایید میکند که این مساعی در ایران مخالفین دارد، زیرا ایران ادعا دارد که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد، اما افراط‌گرایان نمیخواهند که روی این برنامه مقررات وضع شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین از تمام جوانب درگیر در اوکراین تقاضا کردند تا آتش بس شکننده در اوکراین را حفظ کنند. این در حالی است که مسکو، کیف و شورشان جدایی طلب در شرق اوکراین هنوز هم روی جزئیات این آتش بس اختلاف دارند. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
اعلامیه نشست این وزرای خارجه در پاریس که پس از تلاش‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای رد کردن این مسئله که کشورش در آستانه جنگ با اوکراین قرار دارد دایر شد، توسط لارن فابیوس وزیر خارجه فرانسه خوانده شد. آقای فابیوس میگوید وزرای خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین خواهان عملی شدن شدید تمام اجزای موافقتنامه منسک می شوند که با یک آتش بس آغاز و عقب نشینی کامل سلاح سنگین را به دنبال دارد. در این اعلامیه همچنان تقویت یک ماموریت توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا و تضمین دسترسی کامل به تمام مناطق جنگی اوکراین تقاضا شده است تا ناظرین سازمان امنیت و همکاری بتوانند آتش بس را از نزدیک بررسی کنند. بر اساس فیصله منسک، نیروهای اوکراینی و شورشان جدایی طلب طرفدار روسیه هر دو باید سلاح ثقیله خود را بین 25 تا 70 کیلومتر عقب بکشند و یک منطقه حائل را در شرق اوکراین ایجاد کنند. شورشان روز سه‌شنبه گفتند که به انتقال سلاح ثقیله خود از خط مقدم جنگ آغاز کردند، اما مقام‌ها در اوکراین این ادعا را رد می‌کنند.
جوکو ویدیودو، رئیس جمهور اندونزیا، تا یک کنفرانس مطبوعاتی در جاکارتا روز سه‌شنبه در مقابل فشارهای خارجی به خاطر اعدام قاچاقبران مواد مخدر که شامل یک برزیلی هم می شود عکس‌العمل نشان داد، گفت که این یک مسئله غرور ملی برای کشور است. او گفت در مورد اعدام قاچاقبران مواد مخدر نباید مداخلات خارجی صورت گیرد، زیرا این قانون کشور است. اشاره رئیس جمهور اندونزیا به مسئله به تأخیر افتادن پذیرش اعتبارنامه سفیر اندونزیا در برزیل است که احتمالاً با حکم اعدام یک قاچاقبر مواد مخدر از برزیل ارتباط داشته باشد.
و مردان مسلح ناشناس، یک زن فرانسوی و دوست یمنی او را از داخل یک تاکسی در اوایل روز سه‌شنبه در صنعا مرکز یمن اختطاف کردند. وزارت خارجه فرانسه میگوید که تمام ادارات آن کشور برای پیدا کردن و رهایی این تبعی فرانسوی آماده شده است. به دنبال این اختطاف، فرانسه یک بار دیگر از ادبای کشورش خواست تا یمن را ترک کنند. بعد از استعفای عبدالربع منصور عادی، رئیس جمهور یمن و تسخیر صنعا توسط گروه شورشی اوسی، اوضاع در یمن بحرانی شده است. آقای هادی روز شنبه موفق شد تا از خانه‌ای که تحت نظر بود فرار کند و به شهر ساحلی عدن در جنوب یمن پناه گیرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. رئیس پیشین پایگاه جاسوسی آمریکا در پاکستان میگوید که ملا محمد عمر به البغدادی بیعت نخواهد کرد و احتمال منازعه میان این دو وجود دارد. رابرت گرینر، رئیس پیشین پایگاه سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA در پاکستان، در یک مصاحبه ویژه با صدای آمریکا از برخی از رویدادهای مهمی که در روزهای پیش از تهاجم نظامی آمریکا بر افغانستان تحت کنترل طالبان واقع شد، پرده برداشته است. گرینر از تلاش نافرجام CIA برای کنار زدن ملا محمد عمر رهبر طالبان از طریق کودتا و همچنان از نفوذ سازمان اطلاعاتی پاکستان ISI بر رهبران طالبان عرض داده است. توجه کنید به مصاحبه ویژه اکمل داوی با رئیس پیشین پایگاه جاسوسی آمریکا در پاکستان.
در فاصله زمانی حملات دشرفگنی 11 سپتامبر و اشغال افغانستان به رهبری ایالات متحده، چی اتفاقات رخ داد و استراتژی شما به عنوان جاسوس ارشد آمریکا در منطقه چی بود؟
در صورت داخل شدن آمریکا به افغانستان به هدف دستگیری اسامه بن لادن و قماندانهای ارشد القاعده و اطمینان یابی از این که آنها دیگر نتوانند از افغانستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده کنند، من نگران بودم که مردم آن کشور چنان که در مقابل روسیه جنگیدن در مقابل ما نیز قیام کنند و در نتیجه وضعیت نامناسب برای آمریکا ایجاد شود. همچنان من بسیار نگران بودم که اگر پیروز شویم تا چه زمانی این پیروزی پایدار خواهد بود، زیرا برایم واضح بود که حتی اگر آمریکایی‌ها بن لادن و القاعده را از افغانستان فرار دهند، اگر حکومتی که بتواند این قلمرو را کنترل کند و اجازه ندهد که در آینده افغانستان جایگاه دهشت افکنان بین المللی گردد به وجود نیاید، القاعده دوباره به افغانستان برخواهد گشت. به همین دلیل من احساس کردم که هر اقدامی را که در افغانستان پیش گیریم، هدف نهایی باید ایجاد یک ساختار سیاسی در آن کشور باشد که مانع حضور دهشت افغانان خارجی شود.
در این ساختار سیاسی که شما صحبت میکنید درباره آن و تماسایی که با اعضای برجسته طالبان داشتید، آیا فکر میکنید که این تماسها و تلاشها باعث جلوگیری از این جنگ میشد؟
واضح است که من این امید را داشتم، زیرا به عقیده من با وجود عدم تایید کامل از مشیهایی که حکومت طالبان در پیش گرفته بود، آنها یک قدرت حکومتی بودند و قبل از 11 سپتامبر اکثر بخش‌های قلمرو افغانستان را تحت کنترل داشتند. اگر ما می توانستیم رهبری طالبان و یا ملا عمر را متقاعد سازیم که مش خود را در ارتباط با بن لادن و القاعده تغییر دهد، می توانستیم آنها را به عنوان یک حکومت مشروع در افغانستان به رسمیت بشناسیم و بر آن اساس با آنها معامله کنیم. و یا گزینه دیگر این بود که اگر جناح‌های دیگری در سطح رهبری طالبان آرزومند قطع روابط با ملا عمر می بودند و علیه بن لادن و القاعده اقدام می کردند، در آن صورت آنها را به عنوان یک قوای مشروع تایید کرده و با آنها معامله می کردیم. با این روش نیاز به عملیات نظامی آمریکا نمی بود.
آیا شما به زمان بیشتری نیاز داشتید که این آخرین راهکار را در پیش گیرید و یا تماس‌های شما با طالبان به طور مثال با ملا عثمانی افراد نامناسب برای به دست آوردن این هدف بود؟
بله، چنانکه در کتابم نوشتم دو ملاقات طولانی با ملا عثمانی داشتم. گرچه که او رسماً دومین فرد مقتدر در بین طالبان نبود، اما عملاً اگر بگوییم او این مقام را داشت، چرا که قماندان زون جنوبی و فرد بسیار پرقدرت و بانفوذ بود و به قضاوت شخصی من دومین فرد مقتدر در گروه طالبان در آن زمان محسوب می شد. به همین دلیل احساس می شد که باید با او صحبت شده و معامله شود. شاید اگر او حاضر می بود تا ملا عمر را کنار بزند و خواسته های امریکا را که ملا عمر حاضر به پذیرش آن نبود عملی کند. هدف من از صحبت با ملا عثمانی همین بود. اولین که ملا عمر را قانع سازد که مش خود را تغییر دهد و سپس که واضح شد ملا عمر مش خود را تغییر نمی دهد، می خواستیم که ملا عثمانی خود قدرت را در دست گیرد و با امریکایی ها معامله کند. شما سوال کردید که اگر ما وقت بیشتر می داشتیم، ما با یک دریچه کوچک زمانی کار می کردیم و می دانستیم که امریکایی ها حوصله زیاد ندارند و اگر طالبان فوراً موافقه نکنند عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد.
در کتابتان نگاشتید که شما انقدر به ملا عثمانی توجه داشتید که حتی نخواستید با وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان هم ملاقات کنید، زیرا تصور نمی کردید که متوکل به عنوان یکی از رهبران طالبان توانایی پس زدن ملا عمر و در دست گرفتن قدرت را داشته باشد. آیا فکر میکنید که این تصور را ISI برای شما ایجاد کرده بود که تنها ملا عثمانی به عنوان مرد شماره‌ای طالبان قدرت انجام این کار را دارد و کسی دیگر قادر به این کار نیست؟
قضاوت من تحت تأثیر ISI قرار نداشت. در مورد ملا عثمانی تا زمانی که با او ملاقات کردم با ISI صحبت نکرده بودم. این که قضاوتم درست بود و یا غلط، فقط قضاوت هوشمندانه بود. عدم علاقمندی که تصور می شد ملا عثمانی به بن لادن و القاعده داشت، او را نظر به دیگران بیشتر برای آماده بودن برای اقدام پر جاذبه ساخته بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
مصاحبه ویژه اکمل داوی را با رئیس پیشین پایگاه جاسوسی امریکا در پاکستان شنیدید. ولی حالا باشندگان تهران به پیام‌های افشا شده که نشان می‌دهد خدمات استخباراتی اسرائیل در سال 2012 میلادی ارزیابی کرده بود که ایران یک تهدید هسته‌ای فوری نیست، عکس العمل نشان می‌دهند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز را در زمینه از نسیم محمود عزیزی می‌شنوید.
باشندگان تهران به روز سه‌شنبه گفتند افشای پیام‌های استخبارات اسرائیل بر این نکته تاکید می‌کند که اسرائیل دشمن شماره یک ایران است. این صحبت‌ها بعد از افشای پیام‌های به عمل آمد که نشان می‌دهد وقتی که نتانیاهو در سال 2012 در مجمع عمومی ملل متحد گفت ایران 70% در پی تکمیل سلاح هسته‌ای است که می‌تواند در جریان یک سال مورد بهره برداری قرار گیرد، با موساد یا اداره استخبارات اسرائیل در تناقض بوده است. اما کمتر از یک ماه بعد از آن پیام‌های موساد در رسانه‌ها پدیدار گردیده که حاکی بود که ایران در پی انجام فعالیت‌های لازم برای تولید سلاح هسته‌ای نبوده است. حمید رضا خسرو حیدری، یک تن از باشندگان تهران، گفت
بار دیگه به جهانیان ثابت می‌کنه که اولا اسرائیل دشمن شماره یک ایرانه، دوما مسئولین اسرائیل خصوصا در رأس اون نخست وزیرشون از روی عناد و دشمنی که با ایران دارن قصد فریب دنیا رو دارن، و این که الان مشخص شده که به حال ایران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای نبوده، باری دیگه صداقت ایران رو در مذاکرات آشکار میکنه و باعث استحکام و پیوند بیشتر روابط ایران با کشورهای دیگه و عدم اعتماد دنیا به رژیم اشغالگر قدس میشه.
همچنان آقای خردمند، یک باشنده دیگر، اظهار داشت که
من معتقد نبودم که ایران دنبال بمب یا اصلاً چیز. من فکر می‌کنم ایران حقشه، حالا درسته یه مقدار ممکنه پیشروی کرده باشه در این مسئله. اینم این افشاگری هم برای خودشون که مسلمه که خودشون که میدونن چی دارن میگن. ما ممکنه ما به یه سند جدیدی پیدا کردیم، ولی آمریکا و اسرائیل دقیقاً خودشون میدونن چی میخوان و چی بوده، و در کشورهای دیگه این مسئله مطرح بوده. در عراق به نیه نتیجه منفی رسیدن که اصلا اونطور نبوده که مطرح میکنن. حتی البرادری تو خاطراتش من خوندم اشاره میکنه که ایران دنبال بمب نیست.
به نقل از آژانس رویترز، ریچارد دوربن و دایان فاینستاین، اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا، روز دوشنبه در جریان سفر نتانیاهو به واشنگتن از او برای مذاکرات در عقب درهای بسته با سناتورهای دموکرات دعوت به عمل آوردند و هشدار دادند که روابط بین ایالات متحده و اسرائیل را به یک مسئله سیاسی حزبی مبدل کردن میتواند پیامدهای ماندگار داشته باشد. نتانیاهو در داخل و در خارج از کشورش به خاطر برنامه خطابه هایش در مورد پروگرام هسته‌ای تهران که قرار است در سوم ماه مارچ فقط 3 هفته قبل از انتخابات اسرائیل در کانگرس ایراد کند با انتقادات مواجه است. در این حال آقای فولپایگانی باشنده تهران تأکید کرد که یک قطعنامه صلح‌آمیز باید به دست آید.
ملت ایران ملت صلح‌طلبیه، با کسی ما جنگ نداریم، ما با کسی تنش نداریم و به نفع ماست و البته به ضرر حکومت‌های مرتجع منطقه هم هستش. صلح با آمریکا یعنی یک صلح برابر، البته میگم به ضرر اسرائیل، به ضرر عربستانه، به ضرر اونایی که داعش به وجود آورده.
وی گفت این نظر من است و باید صلح را برقرار سازیم. آیت الله موسی، یک روحانی باشنده تهران، گفت موجودیت اسرائیل یک دروغ است و آنچه که آنها میگویند نیز یک دروغ است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان طبق گزارش ادارت هواشناسی واشنگتن و هومه در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 4، برفباری. قندهار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3، آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8، آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 2، برفباری. فرا 11 منفی 2 آفتابی، بامیان منفی 4 منفی 16 برفباری توأم با باران، غزنی 0 منفی 10 قسم ابرآلود، خوست 12 1 قسم ابرآلود، لوگر 3 منفی 6 قسم ابرآلود، جلال آباد 11 6 باران، قندوز 1 منفی 6 برفباری توأم با باران، فیض آباد 0 منفی 7 برفباری توأم با باران، میمنه 2 منفی 5 ابرآلود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 13، پایین‌ترین منفی 16، برفباری پیش‌بینی گردیده است.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌داریم که من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. جام جهانی کرکت استرالیا نیوزیلند با ارقام زیادی سر و کار داشته است. این ارقام به تنهایی برای سالهای متمادی در حافظه سازماندهندگان جام جهانی 2015 خواهد ماند. در تازه ترین ریکارد که گریس گیل، بازیکن وست اندیز، رقم زد، توانست 215 دوش را در 146 بال کسب کند که خود ریکارد تازه‌ای در دنیای کرکت یک روزه به شمار می رود. از سوی دیگر کسب 2 بار 100 دوش در تاریخ جام جهانی برای اولین بار صورت می گیرد. در رقابتی که وست اندیز در برابر زیمبابوه داشت، ساموئلز نیز با کسب 133 دوش تیمش را در تعیین هدف 372 دوش کمک کرد. قبل از این سچن تندولکر، بازیکن شهیر کرکت هند، در رقابت یک روزه توانسته بود 200 دوش را کسب کند. ریکارد تندولکر 19 سال را در بر گرفت تا ریکارد سعید انور، بازیکن پاکستانی را بشکند. سعید در رقابت یک روزه در برابر هند در هندوستان 194 دوش کسب کرده بود. وست اندیزی ها پس از شکست در برابر آیرلند که یک تیم دسته دوم شورای کرکت می باشد، گویا از خواب دیرینه بیدار شده و رقابت آنان با پاکستان و اکنون هم زیمبابوه این مطلب را می رساند که از سرخپوشان اندیز باید حراسید. اما ارقام چه نقشی در رقابت های جام جهانی داشته است؟ پیش از آن افغانستان در رقابت با بنگلادش پس از 3 اوور با کسب 3 امتیاز 3 بازیکن خود را از دست داده بود. پاکستان بدون کسب هیچ دوش پس از 3 اوور 4 بازیکن خود را از دست داده بود. وست اندیز نیز در رقابت با زیمبابوه در نخستین اوور 1 بازیکن خود را از دست داد. رقابت امروز میان تیم‌های آیرلند و امارات متحده عرب را اندازی خواهد شد و قرار است افغانستان در سومین دیدار خود روز پنجشنبه به مساف اسکاتلند برود و بنگلادش در برابر سریلانکا قرار خواهد گرفت. در همین رابطه بورد کرکت پاکستان معین خان رئیس گروه انتخاباتی تیم ملی کرکت آن کشور را به گونه فوری به پاکستان فراخوانده تا درباره حضورش در قمارخانه نیوزیلند دو شب پیش از رقابت پاکستان با وست اندیز توضیح دهد. پاکستان رقابت با وست اندیز را با تفاوت 150 دوش باخت و دومین شکست آن تیم در جام جهانی 2015 به حساب می آید. بورد کرکت پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که ادعاهای گسترده در خصوص عملکرد معین خان وجود دارد که او با این کار به پاکستان و بورد کرکت آن کشور به احترامی کرده است. شهریار خان رئیس بورد کرکت پاکستان سه شنبه پیش از آن که معین خان را به پاکستان فراخواند با رئیس بورد انتخاباتی تیم و سایر اعضای اداری تیم از طریق تلفن صحبت کرده بود. پس از برگشت معین خان به پاکستان، نوید اکرم چیما منیجر تیم وظیفه رئیس کمیته انتخاباتی تیم پاکستان را در رقابت‌های جام استرالیا نیوزیلند عهده‌دار خواهد شد که در آن وقاریونس مربی تیم کرکت پاکستان و مصباح الحق کپتان آن تیم نیز شاملند. قرار است پاکستان روز یکشنبه به مسافه زیمبابوه برود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
آیا افغان ها با گرفتن یا شنیدن نام زنان خانواده خود راحت هستند یا خیر؟ صدف قیاسی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
روین میگوید که اگر کسی اسم مادر وی یا یکی از زنان خانواده او را بداند شرم است.
والا این سوال چرا به خاطر چی میکنیم؟ اصلا خود افغانستان هیچ رواج نیست که کس نام مادرش را بگوید. دیگه بر افغان ها یک شرم است. اینجا مردم سرت رشاندی میکنند. تغییرات آدم برمیشرد.
روین توحید که از دانشکده اقتصاد پوهنتون بلخ فارغ شده و در یکی از بانک های خصوصی در شهر مزار شریف کار میکند، به هیچ وجه حاضر نشد تا نام مادرش را برای بگوید. پیش از این که برنوشتن این گزارش بپردازم، خواستم بدانم دوستانم در فیسبوک در مورد گزارشم چگونه واکنش نشان خواهند داد. استاتوس فیسبوکم را این گونه گذاشتم: نام مادرم نفیسه است، اسم مادر شما چیست؟ نتیجه دور از انتظار نبود. مردها تنها در پسندیدن یا لایک کردن این مطلبم سهم گرفتند و دخترها در کامنت نام مادر خود را نوشته بودند، اما یک مرد هم نام مادرش را در کامنت نگذاشت. ملیحه که در یکی از شرکت‌های مخابراتی خدمه است، پرسیدم که چی مشکل دارد اگر دوستان پسرش و یا هم شوهرش در صورت نیاز اسم او را بدانند.
بسیار زیاد مشکل در فرانی ما شما که ایتی در وجه است که فرد اون پال شوهر رفیقش نامر بفهمه یا رفیقش بچه نامر بفهمه یا همسون فی دختر بفهمه خام خواهد در جای کشید که فرگرد می آید یا رفت و رواج مردم افغانات که یاد می کنند بعد اموش معلوم دار که شوهر ما مایت می شه یا برش در غیرتش برمی خواهد که نام خانم مرا.
ناجیه حنیفی عضو سازمان زنان و قوانین در جامعه اسلامی میگوید که این مشکل ریشه در طرز دید نسبت به زن در اجتماع دارد.
در سنت و در جامعه که زن همواره در رابطه با یک مرد تعریف میشه، در اینجا است که زن از جایگاه دوم و یا جایگاه هیچ برخوردار است. ما تو با ای که بگوییم زن در جامعه افغانی جنس دوم است، هم باور ندارم. طفل از زمانی که به دنیا میاد، طفل دختر، همواره دختر پدرش است. بزرگتر که میشه خواهر برادرش است، ازدواج که میکنه خانم شوهرش است و بعد از او که پیتر میشه مادر فرزند پسرش.
خواستم از وزارت امور زنان افغانستان بدانم که گاهی به این گونه موارد هم میپردازند یا خیر، اما با تماس‌های پیام تلفنی نتوانستیم حرفای این وزارت را در این گزارش داشته باشیم. نوید شریفی کارمند یکی از دفاتر خارجی در مزار شریف میگوید
مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی زمان نیاز داره. از خاطر اوقدر زیاد ما خوشبین نیستم که مردایی که خودشان آر دارن از گرفتن نام خانمای خود یا دخترای خود اینا بتانن بسیار به زودی تبدیل شون یا تغییر عقیده بتن. ولی در نسل جدید اگر بیاییم که از مکتبا اگر شروع کنیم و نسل نور ما درست تربیه بکنیم و اونا تحمل و پذیرش شنیدن نام خواهرا و خانما و مادراشان داشته باشن، فکر میکنم پایدارتر شاید باشن.
شریفی میگوید که او به این فرهنگ ناپسند باور ندارد و محیط نمیتواند بر باورهای او تأثیر گذار باشد.
ما
شما شنوندگان عزیز، مقامات عالی به وزارت مالی افغانستان امروز برنامه جدید پرداخت معاشات کارمندان حکومتی را از طریق تلفن های امرار را اندازی می کنند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یورما امروز گزارش تازه‌ای را در مورد برخورد با زندانیانی که در محابس افغانستان به سر می‌برند نشر خواهد کرد. و در این حال سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه اش را در مورد خشونت هایی که از سوی حکومت و گروه های مسلح ارتکاب یافته است نشر خواهد کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحی رادیو آشنا صدای آمریکا.